این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به همگی. خب تصور کنید وارد اتاق نشیمن خودتون میشید، ولی خب به جای مبل و تلویزیون میبینید دیوارها پر از پارچه‌های سیاه و سبز و یه منبر پر از چراغ اون وسط داره میدرخشه.
آره واقعا تصویر عجیبیه. ما تو مقاله اختصاصی خودمون تو ایرانپدیا دقیقاً دست گذاشتیم روی همین پدیده، یعنی بررسی کردیم که چطور مردم بروجرد اون مفهوم عمومی سقباخانه رو،
همون فضاهای عمومی تو کوچه و خیابان،
دقیقاً همون فضاهای عمومی برای آب دادن به رهگذران رو، به یه آیین کاملا خانگی و خیلی صمیمی تو ماه محرم تبدیل کردن.
درسته. این تغییر فضا هم قبل از شروع محرم اتفاق میفته، یعنی زنان و دختران خانواده با گفتن بسم الله با پونس و میخ دیوارها رو سیاه پوش میکنن و اون منبر رو با چراغهای نفت سوز یا برقی که تا نیمه شب روشن میمونن آماده میکنن.
خب میدونی وقتی شما عزاداری رو از یه خیابان شلوغ میاری وسط امن‌ترین نقطه خونه، اون تجربه روانشناختی آدم هام باید کلن عوض بشه.
خب این همون چیزیه که برام سوال شد. یعنی وقتی این نمادها میان تو حریم خصوصی چه اتفاقی میفته؟ شما تو خیابون نهایتاً یه تماشاگر یا یه رهگذری، ولی تو خونه؟
تو خونه دیگه قضیه فرق داره. این تغییر مقیاس خیلی مهمه. وقتی شما این فضا رو میاری تو خونه، اونجا تبدیل میشه به یه لنگرگاه عاطفی. دیگه فقط یه شرکت کننده منفعل نیستی.
یعنی یه جورایی نقش میزبان رو میگیری.
آره، و با این میزبانی نقش مراقب و نگهبان اون اندوه جمعی رو به عهده میگیری. این همون چیزیه که تو مقالمون بهش اشاره کردیم. یه حس مالکیت معنوی عمیق به افراد میده.
عجب. خب با این حساب فضای داخل این اتاقها اصلا نباید شبیه اون هیئت‌های بزرگ و پرسر و صدا باشه. چه کسایی به این لنگرگاه‌های خانگی رفت و آمد می‌کنن؟
ببین بعد از نماز مغرب یه رسمی شروع میشه به اسم سقاخانه‌گردی. زنان و کودکان محله راه می‌افتن از این خونه به اون خونه، ورودشون هم کدهای خاص خودش رو داره.
آها، همون دیالوگ‌های جالبی که موقع ورود میگن؟
آره، موقع ورود میگن بر قاتلان سید الشهدا لعنت، و خب صاحب خانم در جواب میگه بیش باد.
چقدر جالب. بعد وارد میشن و اینجا همون جاییه که میبینیم چطور تمام حواس پنجگانه درگیر میشه. یعنی فقط اون ذکر سر حسین یا حسین نیست.
نه، اصلاً. بوی تند و شیرین گلاب هست، نور گرم چراغ‌ها توی اتاق تاریک، طعم گس چای
و البته همون خرما و شیرینی و اون گلابدانای چینی گل قرمزی که تو مقاله ایرانپدیا بهش اشاره کردیم. این درگیری حسی انگار غم رو از یه حالت انتزاعی خارج میکنه.
دقیقاً، تبدیلش میکنه به یه تجربه فیزیکی و ملموس. شما تو خونه خودت نشستی، ولی از طریق همین بوها و طعمهای مشترک به یه شبکه بزرگتری از همسایه‌ها متصل میشی که خیلی تسکین دهنده است.
خب حالا که حرف از شبکه شد، وقتی تو مقاله به موضوع نذرها رسیدم، یه جور سیستم خیلی هوشمندانه دیدم. انگار یه چرخه جبرانه.
آره، مکانیزمش خیلی جالبه. افراد میان برای حاجت روایی یه چراغ، استکان یا حتی یه حب قند از روی اون منبر بر میدارن.
خب این برداشتن که یه طرف است نه؟
نه، نکتش اینه که یه هدیه یک طرفه نیست. تعهد میدن که سال بعد اگه حاجتشون برآورده شد، تعداد بیشتری از اون وسیله رو برگردونن به سقاخانه.
واو، یعنی شما امسال یه نوری رو برای زندگی خودت قرض میگیری و سال بعد نور بیشتری رو برای بقیه میاری.
کاملا درسته. یه چرخه خودکفا از امیده که باعث میشه سقاخانه هر سال غنی‌تر بشه، و خب این بزرگترین نماد همبستگی اجتماعیه.
و احتمالا به خاطر همینه که بعضی از این سقاخانه ها اصلا دائمی شدن، مثل همون منزل آیت الله بروجردی.
این چرخه امید اونقدر تو تار و پود شهر ریشه دوانده که تو سال 1391 به عنوان میراث معنوی و ناملموس ثبت ملی شد. نذرها در واقع سرمایه گذاری روی بقای جامعه است.
چقدر زیبا. خب میدونی تو دنیای مدرن امروز که خونه های ما اینقدر بسته شدن و تبدیل به حریم های ایزوله شدن، این سنت به همون نشون میده چطور میشه خصوصی ترین فضامون رو به کانون همدلی تبدیل کنیم. جای فکر داره که آیا ما امروز جایگزینی برای به اشتراک گذاشتن این حجم از احساسات جمعی تو فضای شخصیمون داریم؟
واقعا سوال تأمل برانگیزیه. خیلی ممنون از همراهیتون.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.